ساعت 17:05 عصر به وقت تهران، شنونده بخش خبری از رادیو فردا هستید. حمله انتحاری با خودرو به پادگان نظامی در بنغازی لیبی 11 کشته بر جای گذاشت. اشرف غنی از کاهش روند خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان استقبال کرد. و دولت حسن روحانی بر سر موضوع حقوق‌های نامتعارف رسما از مردم عذرخواهی کرد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. حمله انتحاری با خودروی بمب‌گذاری شده به پادگان شهر بنغازی در لیبی که چهارشنبه شب رخ داد، منجر به کشته شدن دست کم 11 سرباز شد. به گفته یکی از مقام‌های ارتش لیبی، یک انتحارگر با خودروی بمب‌گذاری شده به پادگان نظامی در غرب بنغازی حمله کرد. این انفجار زمانی رخ داد که سربازان در روز عید فطر در حال برگزاری نماز مغرب و عشا بودند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما یکی از خبرگزاری‌های لیبی اعضای گروه حکومت اسلامی داعش را به انجام این حمله متهم کرده است. گروه داعش و چند گروه اسلامگرای تندرو در لیبی از هرج و مرجی که در پی سرنگونی معمر قذافی، رهبر پیشین این کشور، در سال 2011 رخ داد به نفع خود بهره برداری می کنند. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از تصمیم آمریکا در کاهش سرعت روند خروج نیروهای نظامی این کشور از افغانستان استقبال کرد. رئیس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه در یک بیانیه بر اهمیت نقش ایالات متحده آمریکا به عنوان یک شریک قدرتمند و قابل اتکا به ویژه در جنگ بر ضد تروریسم تأکید کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که تا سال آینده و پایان دوره ریاست جمهوریش 8400 نیروی نظامی را در افغانستان نگه خواهد داشت. آقای اوباما تصمیم داشت که شمار نیروهای نظامی آمریکایی در افغانستان را تا پایان سال 2016 میلادی از 9800 تا به 5550 تن برساند، اما در سخنان روز چهارشنبه خود با اشاره به متزلزل بودن شرایط امنیتی در افغانستان افزود که طالبان هنوز در این کشور تهدید به شمار می روند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه گفت که عده‌ای با دریافت‌های غیر متعارف قلب مردم را جریحه دار کردند و دولت از این بابت رسما از مردم عذرخواهی می کند. وی با اشاره به اینکه فساد بزرگ مالی موجب نگرانی جامعه شده، به طوری که تا 100 سال آینده مردم آن را فراموش نمی کنند، در این حال افسود نباید با مطرح کردن فیش های نامتعارف ذهن مردم را از اصل موضوع منحرف کرد. همچنین به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس روز پنجشنبه گفت لابیگری های حسین فریدون برادر رئیس جمهوری ایران در انتصاب مدیران عامل بانک ها چهره دولت را مخدوش کرده و مجلس بررسی این موضوع را بر عهده کمیسیون اصل 90 گذاشته است. شماری از اعضای کنگره آمریکا قرار است امروز پنجشنبه پیشنویس طرح‌هایی را با هدف جلوگیری از فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران به بحث بگذارند. این سه طرح که قرار است در یکی از کمیسیون‌های فرعی وابسته به کمیته خدمات مالی در مجلس نمایندگان مطرح شود، پیشنهاد می‌کند وزارت خزانه‌داری از صدور مجوز برای بوئینگ و همچنین مجوز برای انتقال پول منع شود و بانک صادرات واردات آمریکا نیز ملزم شود هر نهادی که با ایران داد و ستد دارد تأمین مالی نکند. پیش‌بینی می‌شود نمایندگان دموکرات کنگره و دولت باراک اوباما با این قانون در صورت تصویب نهایی مخالفت کنند. و شمار کشته شده‌های انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در بغداد که در اوایل هفته جاری رخ داد به 281 تن رسید. وزیر بهداشت عراق روز پنجشنبه گفت که به منظور شناسایی اجساد، نمونه‌های دی ان ای 150 خانواده جمع‌آوری شده است. این انفجار حدود ساعت 1 صبح یک شنبه به وقت محلی در منطقه کراده در مرکز بغداد رخ داد، در زمانی که مردم برای مراسم عید فطر در حال خرید بودند و رستوران ها نیز مملو از مشتری بود. بر اثر این انفجار بیش از 300 تن زخمی شدند که شماری از آنها بر اثر شدت جراحات در بیمارستان جان خود را از دست دادند. این حمله مرگبارترین از نوع خود از زمان حمله آمریکا به عراق در سال 2003 به شمار می رود. گروه داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته است. شنوندگان گرامی، در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه در ساعت 5 عصر از کامبیز حسینی، کاری از کمپین بین المللی حقوق بشر باشید.
Five, به 50 این هفته خوش آمدید. این برنامه محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایرانه. من کامبز حسینی هستم و فکر میکنم که با فوت عباس کیارستمی، ایران یکی از تأثیرگذارترین و مهمترین هنرمندان معاصرش رو از دست داد. ولی میراث و گنجینه عظیم از آقای کیارستمی به یادگار ماند و حالا سوال اینه که خود آقای کیارستمی دربارش چی فکر میکنه، درباره کاراش، در مورد میراثی که از خودش به جا گذاشت. سوال این
خیلی پاسخ سختیه که بگم من دلم میخواد که چی از خودم باقی بذارم. حتما اون چیزایی که منهدمش نکردم، پارش نکردم، دورش نریختم، امضام پاشه است، لابد کاری که خواستم تاییدش کنم و از خودم باقی بمونه. اما به این فکر کنم که یه روزی من نیستم و کارهای من میمونه، به این هیچ وقت فکر نکردم، چون بیشتر لذتم به بقای خودمه، نه به اینکه کاری از من باقی بمونه. اگر این متضاد باشه به اینکه کاری از من بمونه و خودم نمونم، من ترجیح میدم خودم بمونم و کاری از من نمونه.
حرف و حدیث هایی هست که دکتران معالج در نحوه درمان آقای کیارستمی کوتاهی کردند که اگر در هفته های آینده ثابت شد و اینا، قطعا ما از خجالتشون در این برنامه در میاییم. من و دستندرکاران این برنامه در گذشته عباس کیارستمی رو به همه تسلیت میگیم.
چمن هم دل و هم
در اینجا میرسیم به داستان اصلی برنامه این هفته ما، که درباره سفره، سفره من، سفره تو، سفره ایشان، سفره انقلاب، سفتر، سیاوازی، فیش، پیش، میش و قاراش میشه. این ماجرای فیش حقوقی و غیر حقوقی و اینا رو که خوشبختانه همه میدونند، اگر نمیدونند بدونند که کاشف به عمل اومده. گروهی از مدیران دولتی برای خودشون دارن حال میکنن و حقوقهای آنچنانی میبرن برای خودشون، برداشت میکنن از حق الناس. گندش در اومد، شده جنجال ملی، آبروریزی آریایی. هنوز البته گندش ادامه داره. آقای آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب در این باره گفتند این هفته که این برداشت ها گناه است، این برداشت ها خیانت به آرمان های انقلاب است. قطعا در گذشته کوتاهی هایی شده، غفلت هایی شده، بایستی جبران بشود. اینجور نباشد که ما سر و صدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و به کلی به دست فراموشی بسپاریم. باید دنبال بشود. من نقل قول کردم از آقای خامنه‌ای. ظاهرا ایشون برخلاف رویه معمول که اعتقاد داشتن دیگر نباید کش بدیم قضیه را، این بار قرار است کش بدیم قضیه را و هنوز کش نداده البته قضیه را. یه اتفاق دیگر افتاد ملت در هفته گذشته. تو مجلس شلاق پلاق شد و خانم فاطمه حسینی نماینده محترم تهران و تدبیر و اینا قاطی کرد و داستان شد. داستان این بود که باباش سید سفتر حسینی که رئیس صندوق توسعه ملی بود، فیش حقوقش در اومد و نشون داد که آقا حقوق 232 میلیونی برداشت میکرده و البته شوهر خانم حسینی هم صرافی زده و دیگه خدا عالمه که تو این صرافی چجور به چاپی میکرده که دیگه گندش در اومده. من حتی جزئیات قضیه رو نمیدونم، ولی میدونم که اتهاماتی به این خانم زده شده، فیش حقوقی که در اومده، یارو استعفا داده اصلا باباش، استفاده داد. خانم حسینی هم دید آقا هوا پس، ناگهان از تریبون مجلس استفاده کرد و به جای دفاع از مردم از خودش دفاع کرد، آن هم همزمان با لیالی قدر.
همزمان با لیالی قدر، نه به رسم مسلمانی و نه بر پایه سلوک دینداری و معرفت انسانی، این جانب نماینده و وکیل شما از طریق شبکه‌های اجتماعی مورد هجمه وسیع ده‌ها تهمت ناروا قرار گرفتم، به طوری که نه فقط این جانب بلکه یکایک اعضای خانواده‌ام از افترا و نشر اکاذیب در امان نبودند. پدیده‌ای که میتوان عنوان کرد طی سال‌های اخیر از نظر یورش به حریم شخصی و خانوادگی کم سابقه بوده است و عرض صد تأسف همچنان نیز ادامه دارد.
ای داد و بیداد، این که خیلی بد است. تا اونجایی که ما میدانیم مگر بابای شما آقای ستصفتر استعفا نداد چون گندش در آمده است؟ حالا اون که فیشش را همه دیده است، این اتهام است که به شما زده شده، این ملت این اتهامی که به شما زده اند، خانم دختر صفتر، این اتهام چه اتهامی است؟ ناراحتی شما الان؟
اتهام زنان، کینه توزان و شایع گستران در حالی بدون ارائه هیچ ادله و مستدلی.
بدون ارائه ادله و چی؟
هیچ ادله و مستدلی.
آها بله، بقیش رو اسم بزن. بفهمیدم چی شد، بفهمید.
اتهام زنان، کینه توزان و شایع گستران در حالی بدون ارائه هیچ ادله و مستدلی، این جانب و فعالیت همسرم را به دلیل داشتن مجوز قانونی صرافی به فساد 7000 میلیارد تومانی نوسانات ارزی، آن هم در دوران
خانم حسینی،
متهم کردند.
در موضوع صحبت کنید خانم حسینی.
چه جالب، من صدای آقای علی مطهری رو شنیدیم، به عنوان رئیس مجلس بوده اون روز. این آقای مطهری خودش زمانی خدای مقلده تو مجلس بود، الان گذاشتنش مبصر مجلس. دبستان ما شرترین آدم ها رو همیشه میذاشتن تو مبصر کلاس. بعید نیست که این خانم حسینی اگه همینجوری شرارت رو ادامه بده، دوره دیگه یه پست مبصری اون بالا کنار همین آقای مطهری بهش بدن. الان یه جوری شده که مطهری که زمانی در مجلس درباره مثلا موضوع میگفت، مثلا همین عالم الان خودش داره به یکی دیگه میگه
خانم حسینی
متهم کردن.
در موضوع صحبت کنید خانم حسینی،
در موضوع صحبت کنید. مطهری البته پیگیرم هست، یعنی میخواد کارشو درست انجام بده. مبصر منضبط.
آیا تا این اندازه شأن اقتدار و منزلت دستگاه‌های امنیتی کشور تقلیل داده شده که خودسران و دلواپسان به دلیل اغراض سیاسی وقوع یک بحران مفسدانگیز در سال 91 را به یک واحد صرافی که کمتر از یک سال فعالیت داشته و حتی یک واحد
این مطالب شما باید در
مرکزی را
خانم حسینی یه لحظه تحمل کنید، این مطالب شما باید در نطق میان دستورتون بگید. الان باید در ارتباط با وزارت ارتباطات و مخابرات و اینها باید صحبت
بود
کنید، در موضوع صحبت کنید.
قرار بوده که خانم فاطمه حسینی در جلسه بررسی عملکرد وزارت ارتباطات رفته پیش پشت تریبون داره راجع به عملکرد صرافی شوهرش صحبت میکنه. آقای مطهری البته باز هم به تذکر توجه نمی کنند،
در حالی که نزد خدا بزرگ
باز هم به تذکر ما نیست که توجه نمی کنید خانم حسینی.
اشتراک گذاری و با چرخ
مجبور بلنگو رو قطع کنیم.
آقای
باید شما در موضوع صحبت کنید.
البته خب اینجا منظور آقای مطهری از بلنگو همون میکروفون بوده که خب بله شما ببخشید حالا، ولی مطهری که میکروفونش را قطع میکردن همه عمر، دیدی چطور الان مجلس تدبیر و امید و اینا که شده، خودش میکروفون بقیه را قطع گرفت، اونم میکروفون کی؟ دختر صفتر حسینی که با همین فهرست تدبیر و امید و اینا از صرافی اومده مجلس. بعد به مصداق آقای شریفه ما ستارو کجا میبرن حالا، یه جوری میگه دلواپسان، جدی جدی فکر میکنه خودش که الان اصلاح طلب ما که بماند. اینجا من حتی یه صحبت کوچولوی با خانم فاطمه دارم. میدونم داری گوش میکنی الان خانم حسینی، بنده درباره این سفره‌ای که حکومت پهن کرده و شما بابا و همسر محترم سر این سفره الان نشستی داری 64 وار لقمه میگیری، من یه عرض کوچکی دارم خانم محترم. این فهرستی که شما باهاش از صرافی اومدی تو مجلس، من تکرار میکنم، هر دو فهرست قربان علی دوری نجف آبادی هم با همین لیست رفت مجلس خبرگان، یعنی پس الان اونم اصلاح طلبه. بعدم والا ما تا جایی یادمونه یک کمپینی اون موقع را افتاد به نام کمپین تغییر چهره مردانی مجلس که خیلی خوب بود، خیلی حسابی بود، ما امیدوار شدیم، اینا رو به ما گفتن.
ما زنان ایرانی تا کنون تنها 3% از کرسی های مجلس را در اختیار داشته ایم.
ما کمپین پیش به سوی تغییر چهره مردانه مجلس را راه اندازی کرده ایم تا حداقل 50 زن برابری طرب را به مجلس بفرستیم.
یعنی خواستن مثلا به جای خانم فاطمه آلیا نماینده مجلس که خیلی با چند همسری همسرش موافقه، شما خانم حسینی به عنوان یک زن برابری خواه بری مجلس که الان رفتی میگی صرافی شوهرم. خانم محترم شما رو فرستادن اون تو که به عنوان نماینده ملت یک کاری انجام بدی، و الا که دیگه والا نمایندم نماینده سابق 15 سال پیش اکبر علمی تو همین مجلس رو بده بیاد رئیس.
پرداخت مبلغ 309 میلیارد ریال بابت پاداش افزایش بازدهی تولید، یعنی نزدیک 31 میلیارد تومان پاداش دادن در یک سال. با کدوم مجوز؟ ما حضرت علی رو ندیدیم، حکومت علی رو ندیدیم، داریم ادای حکومت علی رو در میاریم.
اکبر علمی که بچه هیچ سفتری نبود میرفت مجلس اینا رو میگفت. سفره‌ای که انقلاب پهن کرده رو با سفره حضرت علی مقایسه میکرد ظاهرا، ولی سر این سفره انقلاب اسلامی انگار هر کی کف دستش پهن‌تره، حلقش گشادتره، گنده‌تر لقمه میگیره. سفره‌ای که وقتی اولش پهن شد به ما گفتند، گفت
ما هم دنیا را می آباد می کنیم و هم آخرت را. این دارایی از غنایم اسلام است و مال ملت است، یا مستضعفین و من امر کردم به مستضعفین بدن و خواهم داد.
امر کرده بود به مستضعفین بدن خواهند. خانم حسینی محترم ظاهرا پدر شما و شوهر شما جزء مستضعفین هستن که رفتن صرافی زدن و اینا. مردم هم که اصلا مستضعف نبودن از اولش، بلکه جزء غنایم اسلام بودند و بنده خدا رسیدن به اینجا این غنایم این روز رو.
من نمیدونم، به خدا من نمیدونم آقای مثلا روحانی وعده وعید دادن.
اینا واقعا درد ملت رو نمیفهمن.
من چه جوون چه ماها باید درمونو بذاریم بمیریم بهتر از این زندگی.
ما میگیم که آقا عدل و قسط و عدالت و همه مسائل.
مرد شبا میشه زن بچه چون سرشو پایه نه.
خانم فاطمه حسینی شما سر سفره پدرت بزرگ شدیم، پدرت سر سفره انقلاب سفره رو پنگ کرد واسه مستضعفان، سر این سفره بعضی ها اینقدر چپوندن تونو حل غلقوم دیگه بالا آوردن، زرنگاش هم اونایی بودن که لقمه های زیادی رو برداشتن بردن کجا بگو ها؟ کانادا. الان هم متاسفانه نیستن که از خودشون دفاع بکنن. خاوری کجاست؟ اژه چی میگه؟
اگر ایشون نیاد خیلی کسا مسائل رو متهم بسته به او میکنند. بله الان یعنی به تدریج یکی داره میاد میگه که آقا من چه کار کنم، آقای خاوری زنگ زد گفت این کار رو بکنید. حالا راست یا دروغ دیگه، حالا نیستش ازش سوال بکنید، نیستش از خودش دفاع بکنید،
نیستش بنده خدا از خودش دفاع بکنید. بعد یارو نصف سفره رو ریخته تو خاور برده کانادا، الانم نیست که از خودش دفاع بکنه خاوری. خوشبختانه خیلی دیگه البته هستن که هنوز لقمه تو گلوش هستن که از خودش دفاع بکنن. به قول برادر پور محمدی نذاشتید و نذاشتن.
من 5 سال رئیس سازمان بازرسی بودم به عنوان اصلی ترین دستگاه ضد فساد کشور. خیلی برخورد اومدم بکنم، نذاشتید و نذاشتند.
نذاشتید و نذاشتند آقا، نذاشتند بلان. اگه میذاشتند صدای اعتراض ملت به اندازه لقمه ها شنیده بشه که وضع شاید خیلی بهتر بود. البته آقای کام فیروزی نماینده مدیران مسئول نشریات دانشجویی، دانشجو هستن خودشون، ایشون رو بردن محضر آیت الله خامنه ای و ایشون در محضر آیت الله خامنه ای گفت:
لذا وظیفه خود میدانم که نگرانی خود را از نقض برخی از حقوق مندرج در قانون اساسی بیان کنم، حقوقی مانند حق آزادی عقیده و بیان، برخورداری از شغل و مسئولیت حقوق اشخاص از هر گونه تعرض غیرقانونی، برابری تمامی افراد ملت در مقابل قانون، مسئولیت از تجسس، تأسیس و مشارکت آزادانه در احزاب، انجمنهای سیاسی و صنفی، تشکیل اجتماعات، برخورداری از آموزش رایگان و بهره‌مندی برابر از فرصت‌های آموزشی، حق انتخاب آزادانه وکیل، دفاع در برابر اتهامات، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن آزادانه و حق برخورداری از دادرسی منصفانه.
طیب الله انفسکم، بعدش آقای خامنه‌ای گفت و ادامه داد: شما علل حساب به جای اینکه مثلا به این مسائل و فساد و اینها مواظب معنویت و نورانیت دلت باش، سر سفره نشستی هیچی نگو که ممکنه بعد.
خب ممکنه به ذهن بیاد که این همه ما مسئله اقتصادی و اجتماعی و نمیدونم مسئله قراردادهای نفتی و برجام و هر کاری که آقایون گفتن و همش هم مهمه، این همه حرف داریم، حالا شما رفتی سراغ معنویت و روزه و دورانیت دل. من میخوام عرض بکنم این از همه اونا مهم داره، برای اینکه شما برای اینکه مشکلات رو حل کنید احتیاج دارید به مجاهدت، به مبارزه.
بابا یارو سر سفره لقمه تو حلقش گیر کرده رو خفه میشه، هر جوری حساب کنی با مبارزه و مجاهدت مشکلش حل نمیشه، باید دوتا همچین شجرق بوم بوم بکوبی پشتش که لااقل یا این لقمه بره پایین یا خدای نکرده لقمه رو پس بفرسته. سر این سفره‌ای که انگار هر کی هم عزیزتره تعدیگا میرسه به اون، اون یکی که یه کمی کمتر عزیزتره زعفرون رو پلو رو مثلا بیشتر براش میریزن، اون یکی مثلا کرفسای خورش رو میخوره، یکی دیگه آب خورش فقط بهش میریزه بنده خدا، یکی که اصلا هیچی، فقط این ظرف سر سفره بهش میرسه. البته سر این سفره یه سری ما ظرف یک بار مصرف هم داریم که اینا رو استفاده میکنن، بعد که همچنین غذا رو خوردی ظرفش رو مچاله میکنی میندازیش دور. آقای اژه‌ای در ادامه گفت:
حکم آقای بابک زنجانی و دو متهم دیگری که در این پرونده با ایشون محاکمه شدن در دادگاه بدوی صادر شد و دادگاه بدوی این سه متهم را مفسد فی الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده.
حتی اینا فقط ظرفای یه بار مصرف سفره مملکت هستن، میمونه یه سری کاسه بشقاب و دیس و دیگ و قابلمه که سفتر و سایر دوستان ریشدار فیشدار توشون میخورن، دخترشون سیر میکنن، میپرسن مجلس، بعد همه ظرفا که کثیف میشه میان میگن بله، صدای روحانی رو شنیدین که گفتن اقتصاد ما امروز احتیاج به نجات دارد، که ظاهرا بهترین راه نجات اقتصاد هم اینه که ظرفای سر سفره رو بدن این مردم بشورن، این بهشون میرسه.
واخت انصاف تو این بود کلید آقای روحانی.
خودم هم پدرم با نسبت حقوقی که داریم میگیریم واقعا ای کاش میگونی فرق، واقعا زیر فرقیم.
بله، ما که البته تو آمریکا ملت داریم مفت میخوریم، والا میخوابیم هم دلار همینجور ریخته رو زمین، من هر روز از خواب بیدار میشم میام بیرون دلارا رو همینجور رو زمین جمع میکنم پیاده رو، حال میکنیم ما برای خودم از پشت گود داریم وطن وطن میکنیم، به درد نمیخوریم و دردی رو نمیتونیم دوا کنیم. اما یکی به داد این مردم برسه.
خودم هم پدرم با نسبت حقوقی که داریم میگیریم واقعا ای کاش میگونید فرق، واقعا زیر فرق.
آخر این هفته، اما حرف آخر این هفته در مورد اعتصاب غذای زندانی های سیاسی تو ایرانه که طی ماهای گذشته تبدیل به یه بحران شده. هر روز خبری نیست که از زندان ها برسه و از اعتصاب غذای زندانی ها خبری توش نباشه. الان ده ها زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان های کشور وجود دارن که بدون گذراندن محاکمات علنی و منصفانه و بدون رعایت قوانین دادرسی عادلانه به حبس های طولانی محکوم شدن. خیلی از این افراد علاوه بر زندان از حقوق اولیه محکومان، یعنی حتی اون حقوقی که در قوانین داخلی ایران به رسمیت شناخته میشه، محرومند و همین فشارهای غیر قانونی موجب گسترش اعتصاب قضا در زندانهای ایران شده. در روزهای گذشته نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران در اعتراض به محرومیت از گفتگوی تلفنی با فرزندانش اعتصاب قضا کرد. نرگس محمدی از جمله زندانیهای سیاسی در ایران محسوب میشه که از اردیبهشت 94 تا الان زندانه. خانم محمدی از زمان بازداشت تا الان فقط یه بار اجازه تماس تلفنی با بچهای کوچیکی شده پیدا کرده، یه بار فقط. در هفته‌های اخیر همچنین خبر اعتصاب قضای جعفر عظیم زاده رو شنیدیم، دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، که ایشون بیش از 50 روز در اعتصاب قضا به سر می‌برد و بعد از اون چند روز اومد مرخصی. همسر ایشون هم به کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران گفت که مسئولین قضایی تاکنون پاسخی به اعتصاب قضای ایشون ندادند و فقط به طور شفاهی وعده دادند که در صورت دست کشیدن از اعتصاب به مرخصی چند روزه اعزام خواهد شد. ایشون اما دست از اعتصاب قضا نکشید و اومد مرخصی. علاوه بر این همچنین محمد صدیق کبودوند در گذشته، احسان مازندرانی روزنامه‌نگار و محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان و همچنین آقای رسول رضوی فعال ترک در زندان تبریز هم اعتصاب قضا کرده بودند. به این افراد میشه اسامی دیگری هم اضافه کرد، اما سوال اصلی این است که چرا اعتصاب قضا؟ چرا سال هاست که در زندان‌های ایران ملت اعتصاب قضا میکنند؟ مگه اونجا چه خبره؟ چرا مسئولین قضایی به درخواست های به حق زندانی ها در رابطه با پرونده های خودشون، در رابطه با ملاقات با خانواده، در رابطه با رسیدگی پزشکی به بیماری اونها و در نهایت استفاده از مرخصی و مواردی از این دست توجهی نشون نمیدن که در نهایت زندانی مجبور بشه سخت ترین راه اعتراض، یعنی اعتصاب قضا رو که میتونه سلامت و حتی جانش رو تهدید کنه، برای رساندن صداش انتخاب کنه؟ حرف آخر این هفته اینه ملت، که اعتصاب قضای زندانیان انعکاس وضعیتی است که قوه قضاییه در رابطه با این افراد داره و ناپاسخگویی عجیبی که باعث میشه این زندانیان از همه چیز بگذرند و با اعتصاب قضا مسئولین رو مجبور کنند که به نحوی به خواسته های اونها ترتیب اثر بده. البته اعتصاب قضا تو زندان های ایران سنتی بسیار 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 جا افتاده است و این نشون میده که علی رغم اینکه مسئولان قوه قضاییه دم از دستگاه قضایی عادل و قانونی میزنند و از اینقدر خرابه که مکانیزم و راهی که زندانی بتونه حرف بزنه و به حرف ترتیب اثر داده بشه، نه درخواست خودش یا وکیل یا خانوادهش، بلکه استفاده از اعتصاب قضاست. خیلی از این اعتصاب قضاها برای ماها و سالها تأثیرات جدی برای سلامت زندانیان میذاره و امکان داره اتفاقای واقعا بدی برای این زندانیا در سالهای آینده، حتی سالها بعد از اینکه شاید از زندان آزاد بشن بیفته. ولی هر اتفاقی که برای این زندانیا بیفته مسئولش کیه؟ خب مسئول اصلیش همین آقای لاریجانی و قوه قضایی است که کمترین استانداردهای لازم برای نگهداری زندانیان رو هم در مورد خیلی از زندانیان سیاسی رعایت نمی‌کنه و انگار مثلا قوه قضاییه شده خونه خاله که هر کی که دوست داشته باشه به صورت سلیقه‌ای هر کاری دوست داشته باشه توش انجام میده. من خودم شخصا وقتی خبر اعتصاب قضایی که میشنوم اصلا با خودم میگم چجوری تو میتونی مثلا همچی کاری؟ من عمرن بتونم اعتصاب قضا کنم؟ من اعتصاب رو اصلا من کلن وجودشم ندارم. این از ما، اونم از اونا.
Thank you.
پنج است این هفته، برنامه از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران. امیدوارم که حال روزتون خوب باشه ملت، به امید روزهای بهتر. باش، بای بای.